ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. آمریکا فرستاده ای را برای متوقف کردن درگیری اسرائیل و فلسطینیان اعزام می کند. 15 سناتور آمریکایی نسبت به برقراری روابط تجاری با ایران هشدار دادند. ظریف میگوید جمهوری اسلامی آماده برقراری روابط نزدیک با عربستان سعودی است. من امیر پوریا هستم و به شما خوش آمد میگم در این آخرین نوبت خبری شبانه روز چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 هجری خورشیدی، همزمان با 12 ماه می 2021 میلادی. وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده فرستاده‌ای به خاورمیانه اعزام می‌کند تا از اسرائیلی‌ها و فلسطینیان بخواهد خشونت هولناکی را که در جریان است متوقف کنند. آنتونی بلینکن گفت که اسرائیل مسئولیت خاصی برای اجتناب از وارد شدن به تلفات به غیر نظامیان دارد. پیشتر جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفته بود این حق قانونی اسرائیل است که از خود در برابر حملات موشکی دفاع کند، اما باید بر این کشور در مورد رفتار با فلسطینیان فشار وارد کرد. اسرائیل در پی حملات هوایی به نوار غزه اعلام کرد دست کم 16 عضو شاخه نظامی حماس را کشته است. حملات هوایی اسرائیل پس از حملات راکتی حماس و جهاد اسلامی فلسطین شدت بیشتری یافت. به گفته منابع اسرائیلی شاخه های نظامی این دو گروه روز سه شنبه حدود 900 فروند راکت به سوی شهرها و مناطق مختلف اسرائیل شلیک کردند. در این حملات 5 نفر در اسرائیل کشته شدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز گفته است در پی بمباران‌های اسرائیل 35 نفر از جمله 12 کودک و 3 زن کشته و بیش از 230 نفر زخمی شدند. 15 سناتور جمهوری خواه آمریکا با ارسال نامه‌ای به اتاق بازرگانی و نهادهای مالی و تجاری این کشور نسبت به برقراری روابط تجاری با ایران هشدار دادند. به گزارش فاکس نیوز در این نامه خطاب به شرکت‌ها و نهادهای تجاری و مالی آمریکا گفته شده است که ممکن است این شرکت‌ها لغو احتمالی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به عنوان فرصتی سودآور برای تجارت حساب کنند، اما چنین امری از واقعیت به دور است. امضا کنندگان نامه از جمله تام کاتن، تد کروز و مارکو روبیو نوشتند حتی اگر تحریم‌ها به طور موقت لغو شوند و شرکت‌ها تصمیم به ورود دوباره به بازار ایران بگیرند، نه تنها با رژیمی فاسد مواجه خواهند شد، بلکه در کشوری سرمایه‌گذاری خواهند کرد که محکوم به شکست است. این نامه در زمانی منتشر شده که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اعضای برجام به علاوه آمریکا از چند هفته پیش آغاز شده است. بنابر گزارش‌ها اگرچه این مذاکرات پیشرفت‌هایی داشته، اما اختلاف میان طرفین کماکان ادامه دارد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اعلام اینکه تهران همیشه آماده برقراری روابط نزدیک با ریاض بوده است، ابراز امیدواری کرد که تماس‌های اخیر بین ایران و عربستان سعودی به ثمر بنشیند. محمد جواد ظریف که به سوریه رفته است، درباره روابط تهران و ریاض گفت ارتباط‌هایی با عربستان سعودی داشته‌ایم و امیدواریم همکاری‌های دو کشور برای صلح و امنیت منطقه از جمله یمن به ثمر بنشیند. او این سخنان را پس از دیدار با رئیس جمهور و وزیر خارجه سوریه ابراز داشت. اولین بار روزنامه فاینانشال تایمز روز 29 فروردین گزارش داد که مقامات ارشد جمهوری اسلامی و عربستان سعودی 6 سال پس از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور در بغداد مذاکرات مستقیم انجام دادند. در این ارتباط روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که دور بعدی گفتگوهای دو کشور احتمالاً در سطح سفرا برگزار می شود. واشنگتن از این مذاکرات استقبال کرده و آن را گامی مثبت دانسته است. و اما ثبت نام از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 از دیروز در وزارت کشور ایران آغاز شده و تا کنون 10 نفر ثبت نام کردند، از جمله رستم قاسمی و محمد عباسی وزرای پیشین نفت و ورزش و جوانان. محمود احمدی نژاد ببخشید رئیس جمهور پیشین ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز چهارشنبه به وزارت کشور رفت و ثبت نام کرد که حضور او حاشیه‌هایی را به همراه داشت، از درگیری همراهان او با مامورین در سالن ورودی وزارت کشور تا حرف‌های بحث‌انگیز او بعد از ثبت نام. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان ابتدا درباره دلیل حضور محمود احمدی نژاد و احتمال تایید یا رد صلاحیت او در این انتخابات می‌گوید:
آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بودند که افرادی که در انتخابات گذشته رد صلاحیت شدن دوباره رد صلاحیت خواهند شد، که بر اساس برخی از تحلیل‌ها خطاب ایشون با آقای احمدی نژاد بوده و بعیده که به هر حال شورای نگهبان بخواد آقای احمدی نژاد رو تایید بکنه، به این دلیل که رفتار آقای احمدی نژاد و مواضع سیاسیش در وزارت کشور هم عملا مانند گذشته بود و به نوعی با کنایه‌های اعتراضی به مقامات شورای نگهبان و دیگر مقامات همراه بود و تاکید کرد که اگر رد صلاحیت بشه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد و از هیچ نامزد دیگری هم حمایت نخواهد کرد. به هر حال حتی اگر آقای احمدی نژاد رد صلاحیت بشه، کماکان به معنای تاثیرگذاریش در فضای سیاسی است و ثبت نامش هم به همین دلیل بوده، یعنی آقای احمدی نژاد میخواد در انتخابات حضور داشته باشه، حتی اگر رد بشه به هر حال نشون میده که همچنان یک جریان سیاسی است که میتونه بر روند انتخابات تاثیر بگذاره. آقای ظریف نامشون بعد از دیداری که با حسن خمینی و محمد خاتمی داشتن در روز سه‌شنبه منتشر شد و تاکید قطعی بر نامزد نشدنشون بود. همچنین آقای ظریف در حین این نامه به نوعی اعلام کردن که دیگه مذاکرات اتمی رو هم آقای عراقچی معاون وزیر خارجه دارن هدایت میکنن و آقای ظریف در این مذاکرات هم نقش مشخص اجرایی ندارن. آذر منصوری عضو شورای اصلاح طلبان اعلام کرده که همه نامزدهای اصلاح طلب قرار هست فعلا ثبت نام بکنن و بعدن در نهایت مشخص خواهد شد که چه فردی نامزد اصلاح طلبان هست، ولی به هر حال فعلا به جز آقای ظریف تقریبا بقیه نامزدها شرایط یکسانی رو دارن که بخوان از سوی اصلاح طلبان معرفی بشن. قاعدتا افرادی مانند آقای تاج‌زاده هم که به احتمال قوی رد صلاحیت خواهند شد. آقای رئیسی اگر ثبت نام بکنه به نوعی نسبت به دیگر نامزدهای اصولگرا فاصله زیادی خواهد داشت و یک دوپینگ اصولگرایان در فضای انتخابات خواهد بود، چون نامزدهای فعلیشون بعیده که چندان شانس رأی بالایی را داشته باشن. البته ضرورتاً به این معنا نیست که حتما اگر آقای رئیسی نامزد شدن پیروز هم خواهند شد، چون به هر حال فضای انتخابات در روزهای آینده ممکنه دچار تغییر بشه و به هر حال اگر نامزدهای تایید بشن از سوی شورای نگهبان که بتونن بر فضای انتخابات تاثیر بذارن، میتونن رقیب جدی برای آقای رئیسی باشن. اما به هر حال از اون طرف هم بحث‌های مطرح شده مبنی بر اینکه آقای لاریجانی رئیس سابق مجلس بخوان نامزد بشن و اون هم به هر حال میتونه بر معادلات اصولگرایان تاثیر بذاره و همین طرف بر معادلات گروهی از اصلاح طلبان که خواهان حمایت از آقای لاریجانی هستن. آقای لاریجانی به هر حال از در فضای سیاسی مورد حمایت گروه‌های سیاسی هستن، بخشی از اصولگرایان و بخشی از اصلاح طلبان. اما مشکل آقای لاریجانی این بوده که در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 رأی بسیار کمی رو آورده و به لحاظ ویژگی‌های شخصی هم معمولاً آدمی نبوده که در مناظره‌ها یا موضوعات انتخاباتی تاثیرگذار باشه، مگر اینکه به هر حال حالا بخواد رویه‌اش رو در این انتخابات تغییر بده.
صدا و دیدگاه احسان مهرابی رو میشنیدید و حالا نوبت به دیدگاه‌های شما مخاطبان رادیو فردا میرسه.
در مورد انتخابات یک مثال میخواستم براتون بزنم. شما تصور کنید میخواییم با اتوبوس برید مسافرت، جلوتون اسم 10 تا شهر 10 تا استان رو میذارن که شما انتخاب کنید کدوم شهر کدوم استان میخواییم برید. خب اینجا انتخاب میکنید و میرید. به این میگه انتخاب. در مورد انتخابات ما همین 10 تا اتوبوس هم هست، ولی همه به سمت قم میره. فقط تنها انتخابی که داره رنگ اتوبوس ها فرق میکنه، شما فقط میتونید رنگش انتخاب کنید.
آقای تاجرزاده نامه‌ای برای آقاشون نوشتن و درخواست بازنگری در قانون اساسی رو برای رفع نواقص دادن. چیزی که باید به ایشون متذکر شد اینه که مردم خیلی آگاه تر از چیزی هستن که شما فکر میکنید و دیگه دنبال عوض کردن پالان نیستن و به قول اون راننده کامیون این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیست آخر خطه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
ساعت به 11:10 نزدیک میشه و حالا گزارش بکتاش خمسه‌پور درباره تاکید سازمان‌های مدافع حقوق بشر بر ضرورت تمرکز سیاست آمریکا بر مسئله حقوق بشر در ایران.
در آغاز نامه مشترک این سازمان‌ها و بنیادهای مدافع حقوق بشر به رئیس جمهوری آمریکا آمده است، باید تلاش در جهت پیگیری کارنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران و بهبود آن همراستا با مذاکرات درباره مسائل امنیتی صورت گیرد و منافع امنیت ملی ایالات متحده در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد. پایان نقل قول. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران در نیویورک درباره این نامه به رادیو فردا میگوید:
این نامه را سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مستقر در آمریکا که در زمینه ایران فعالیت می‌کنند و صاحب نظر هستند، خطاب به آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا نوشتند. اینکه تمامی این سازمان‌ها اتفاق قول دارند که دولت آمریکا باید به مقوله نقض فاحش حقوق بشر در ایران در گفتگوهاش با حکومت این کشور ارجحیت بده، اهمیت فراوانی داره، چرا که دولت آقای بایدن خودش رو از روز اول متعهد به دفاع از حقوق بشر و سرلوحه قرار دادن اون در تمامی سیاست‌های خارجی خود در قبال همه کشورها ارائه داد و در حال حاضر باید اون رو در قبال حکومت ایران به صراحت نشون بده.
سازمان‌ها و بنیادهای مدافع حقوق بشر در آمریکا خواستند ایالات متحده صراحتاً اعلام کند توجه، تأکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران از مؤلفه‌های اصلی سیاست خارجیش در قبال جمهوری اسلامی است و با برداشتن گام‌های محکم و صریح نشان دهد پایبندی آمریکا به پشتیبانی از آزادی بیان و حقوق بشر از اصلی ترین مؤلفه های تعامل دیپلماتیک با حکومت ایران است. تعامل و مذاکرات با نظام حاکم بر ایران همواره با بحث ها و نگرانی های سازمان ها و کوشندگان حقوق بشر در مورد امکان نادیده گرفتن مسئله نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران همراه بوده است. هادی قائمی از کمپین حقوق بشر ایران:
وقتی کسانی ادعا می کنند که بحث حقوق بشر با حکومت ایران در حال حاضر ممکن نیست و مذاکرات هسته‌ای ارجحیت دارند، در حقیقت اونها به کلیت کشور ایران و آنچه بر 80 میلیون جمعیت اون می گذره اون رو فقط به مسئله هسته‌ای تقلیل می دن. امروز بر همگان عیانه که مردم ایران گریبانگیر یک بحران تمام عیار در قبال سرکوب‌های وسیع و روز به روز وسیع‌تر حکومت هستند.
گروه 7 آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا، 7 کشور آزاد و پیشتاز اقتصادی، صنعتی و تکنولوژی هفته گذشته در بیانیه پایانی نشست خود از تداوم نقض حقوق بشر و آزارها در ایران، از جمله تضییع حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل‌ها، آزادی مذاهب و باورها و آزادی بیان به شدت ابراز نگرانی کردند. هادی قائمی در نیویورک:
اینکه گروه کشورهای G7 در بیانیه اخیر خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردن نشون دهنده اونه که وسعت و گسترش روز به روز خشونت و سرکوب در ایران و نقض فاحش حقوق بشر از انظار جهانی پنهان نیست و سکوت در قبال آن هم برای هیچ کس قابل قبول نیست.
در نامه سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایالات متحده به رئیس جمهوری آمریکا، موارد و مسائل استمرار نقض حقوق بشر در ایران برشمرده و یادآوری شده که بیشترین اعدام‌های جهان به نسبت جمعیت یک کشور ظرف سال اخیر میلادی با 267 اعدام در ایران صورت گرفته است. در این نامه همچنین دستگیری‌های خودسرانه نامحدود، محرومیت از ملاقات با وکیل، محاکمات سریع و ناعادلانه، شکنجه و اجبار به اعتراف دستگیر شدگان و وضعیت اسفناک زندان‌ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده به امری عادی خوانده شده است.
گزارش تحلیلی بکتاش خمسه‌پور پایان بخش این نوبت خبری ما بود. تا بخش‌های بعدی.